أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام منتهي شد به نقل فرمایشی از مرحوم میرزای نائینی که ایشان قائل به عدم جواز رجوع به عموم عام شدند، زیرا ایشان برای عام همون گونه که حیثیت عموم افرادی قائلند، حیثیت عموم ازمانی نیز قائلند، با این تفاوت که عموم ازمانی که از او تعبیر به استمرار می شود، عموم ازمانی عام را عارض بر عام دانستند و به عنوان عرض عام حساب کردند و واضح است که هر عرضی تأخر دارد از موضوع و به اعتبار این تأخر تا عامی نباشد عرض برای عام معقول نیست. نتیجه‌ای که می‌گیرند این است که چون چنین است که نسبت استمرار به عام نسبت عرض است به موضوع، دلیل دال بر عام نمی شود دلیل دال بر این عرض که استمرار است باشد، چون اینا در طول یک دیگرند. به عبارت دیگر استمرار ثبوت شیئن لشیئن هست، موضوع استمرار ثبوت شیئ است، دلیل واحد هم متکفل بیان ثبوت شیء باشد که مفاد کانه تامه است و متکفل بیان ثبوت شیئن لشیئن باشد که مفاد کانه ناقصه است. دلیل واحد نمی شود هر دو معنای متفاوت از یکدیگر را بیان کند. فلذا مرجعیت عام را ایشان در ظرف شک در تخصیص زائد قبول ندارد. حالا بیاناتی را عرض کردیم از مرحوم آقای خویی در توضیح فرمایش میرزای نائینی که ایشان نسبت به عام استقراقی مرجعیت را قبول دارند، در عام مجموعی این اشکال را دارند و رد فرمایش ایشان، اینها را عرض کردیم. اما عمده فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است که اولا چون عبارت میرزای نائینی به فواید مراجعه بفرمایید طولانی است و شایدم یک مقداری عبارات اضطراب دارد، گرچه مقدم چینی قشنگی شده است ولی عبارت اضطراب دارد و چون مفصل بیان کرده اند بعضی ها از عبارت ایشان تفصیل فهمیدن، مثل مرحوم آقای خویی. برخی نظر اشاره به این تفصیل ندارند. علی‌ای حال ما حاصل فرمایش ایشان بنابر بیان و تعبیری که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه دارند این است که اشاره شد ولی بیان نکردیم. ما الان توضیح مرام و مقصود محقق نائینی با بیان مرحوم محقق اصفهانی است که اولا طبق فرمایش ایشان چه چیزی را ادعا می کند میرزای نائینی، بعد وارد اشکال بر ایشان شدند. خوب دقت بفرمایید، مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعبیرشان این است که برای عدم رجوع به عام یک تقریب برهانی مرحوم میرزای نائینی اقامه فرمودن. لذا تعبیرش اینه که بعضی از اعلام عصر تقریب برهانی برای عدم جواز استدلال به عام ذکر کردن و بر کلام مرحوم شیخ را هم بر همین تقریب حمل کردن. خلاصه اون فیان این است که عرض کردیم در کبرای فرمایش مرحوم میرزا تردیدی نیست، اشکالی هم که مرحوم شیخ دارن در کبرای فرمایش میرزا ندارن، اشکال اشکال صغروی است. خوب دقت بفرمایین، اصل بیان ایشان این است که چون استمرار حکم نسبت به حکم از عوارض متأخره حکم محسوب می شود، اولا استمرار عرض است بر حکم، حکم ثابت تارتا مستمر است و اخرى غیر مستمر. اگر حکم استمرار پیدا کرد باید اول حکمی باشد تا بعد بگیم این استمرار دارد یا ندارد. تا اصل وجود ثابت نشود معنا ندارد استمرار وجود. پس بنابراین باید اولا حکم ثابت بشود، بعد ببینیم آیا این حکم استمرار پیدا کرده است یا اینکه استمرار پیدا نکرده است. خب این عبارت در فرمایش مرحوم میرزا کاملا مشهود هست. وزان و مثل استمرار به نسبت الالحکم مانند عرض است نسبت به موضوع. چون چنین است پس بنابراین استمرار در طول حکم است نه در عرض حکم. خب اگر این در طول او شد نه در عرض، دلیلی که متکفل بیان اصل حکم است معقول نیست که اون دلیل متکفل بیان استمرار هم باشد. لذا دو مدلولی هستند، اصل حکم و استمرار حکم، که اینا در طول یک دیگرن. با یک دلیل نمیتونید هر دو را بفهمانید، باید یک دلیل بیاد اصل ثبوت حکم را دلالت کند، دلیل دوم بیاد استمرار او را اثبات کند. لذا میفرمایند عموم زمانی که همون عبارتون اخرای استمرار هست فوق دائره حکم است، پس باید اول حکمی باشد. چرا؟ چون اعراض کاشف از کمال وجود شیء اند، کمال وجود شیء در رتبه متأخر از وجود شیء است. لذا تعبیرشون این است که استمرار یا به تعبیر دیگر عموم زمانی فوق دائره حکم است، چون هر کمالی برای شیء بعد از تحقق اون شیء است. اول شیء تحقق پیدا می کند بعد بحث از کمال اون شیء مطرح می شود. پس مسئله حکم و استمرار الحکم به منزله موضوع نسبت به عرض کاملا روشن شد. بنابراین اینجا نیایید بگید آقا استمرار مانند اطلاقی است که در متعلق لحاظ بشود، چون بعضی ها توهم کردن، به تعبیر مرحوم میرزا باید بگیم که استمرار و عدم استمرار مثل اطلاق و تقیید است در متعلق. همون گونه که متعلق می شود مقیدن لحاظ بشود و حکم را روی او ببرید، می شود متعلق را مطلق لحاظ کنید و حکم را روی او ببرید. خیر، عموم ازمانی که عبارت از استمرار است به منزله اطلاق نیست در متعلق، که به دلیلی که اصل حکم را روی موضوع می برد اطلاق او را هم با همون دلیل ما بفهمانیم، یعنی مقید به چیزی نکنیم. نه، مسئله استمرار به نسبت الالحکم مسئله عرض است نسبت به معروض، نه اطلاق مقید، اطلاق متعلق در مقابل تقیید متعلق، که شما متعلق را همون گونه که میتوانید مقیدن فرض کنید میتوانید مطلقاً لحاظ کنید. پس دلیلی که دل بر حکم است نمیتونه بگیم این دلیل اطلاقی دارد که شامل استمرار بشود و دلالت بر استمرار بکند. اطلاق دلیل اجنبی از استمرار و عدم استمرار است. به تعبیر دیگر استمرار و عدم استمرار در مرتبه اصل ثبوت متعلق نیستند. تا شما بگید ما هر یک از این دو رو خواستیم میتوانیم لحاظ کنیم، اینا متأخر از متعلقند. امری که پس از وجود متعلق تحقق پیدا میکند را نمیتوانید در رتبه حدوث و ایجاد متعلق قرار بدهید. این در اون مرتبه نیست تا اینکه دلالت بر چیزی دال بر اون که به اصطلاح حکم دلالت میکند، همون دال دلالت بر استمرار هم داشته باشد. لذا میفرمایند به تعبیر خودشان دلیلی که دلالت دارد نسبت به مسئله استمرار، این دلیل به نحو قضیه حقیقی است که موضوعش حکم و محمولش استمرار است. موضوع این قضیه حقیقی می شود حکم، محمول اون قضیه حقیقی می شود استمرار. خب واضح است که هر محمولی متأخر از موضوع هست و محمول در چنین در چنین موارد واضح است که مترتب بر ثبوت موضوع است. چون بله یک وقت محمول اصل وجود است که مفاد کانه تام است، بله اینجا بحث تقدم و تأخر نیست، ولی در مثل این قضایایی که ثبوت شیء لشیء هست، در اینجا واضح است که محمول متأخر از موضوع است. اول باید حکمی باشد، بعد شما بحث کنید که آیا این حکم استمرار دارد یا ندارد. پس اطلاق دلیل حکم که عمده کلام مشهور و معروف بود در رجوع به عموم عام، عمده دلیل کسانی که قائل به مرجعیت عام شده بودند در ظرف شک در این که مرجع استصحاب حکم مخصص است یا اینکه مرجع عموم ازمانی عام است که از اطلاق فهمیده می شود، حسب ادعای مشهور می فهمد اطلاق نمی شود مرجع باشد اطلاق دلیلی دال بر حکم تا شما استمرار و به اصطلاح عمومیت زمانیه را ثابت کنید. و جای رجوع به دلیل استمرار نیست. بعضی از اکابر محققین به همین از همین عبارت مرحوم شیخ استفاده کردند، گفتن در ظرف شک که در این که آیا این تخصیص ادامه پیدا کرده یا نه، ما به دلیل عام نمیتوانیم رجوع کنیم، یعنی به اطلاق. به دلیل مخصص هم نمیشود رجوع کرد. چرا؟ برای خاطر اینکه موضوع او مشکوک الحدوث است. چون شک که در این داریم که بعد از خروج اون مقدار خاص متیقن آیا بازم تخصیص هست یا نه، چون ما نسبت به شک در تخصیص زائد داریم در حقیقت، آیا میشه رجوع کرد به حکم مخصص؟ شما اصل تخصیص در اینجا مشکوک است نسبت به این فرد بعدی، تا اینکه بتوانید بخواید بگید استصحاب استصحاب در جایی که یقین به حدوث باشد. اونی که یقین به حدوثش داشتید قطع به ارتفاعش دارید، اون مقداری که تخصیص خورد. زائد بر او شک در اصل حدوث دارید، جای استصحاب نیست. پس نه به اطلاق متعلق می شود رجوع کرد تا حکم عام را ثابت کرد، نه به حکم مخصص می شود رجوع کرد چون شک در حدوث داریم، نه یقین به حدوث. جای ارکان استصحاب جاری نیست، قطع به حدوث معنا ندارد در اینجا، زیرا این زمان بعد غیر زمان قبل است. فعلاحاظا بقیده بنده فرمایش مرحوم میرزای نائینی را بهتر از این بیانی که مرحوم ها شیخ فرمودن نمیشه تقریب کرد. از خود عبارات خود میرزا هم بهتر، هم خلاصه تر هست و هم کلام را به صورت سبک و سیاق برهانی داده است. پس اذن نه مرجع اطلاق متعلق خواهد بود، زیرا به همون بیانی که عرض کردیم این اطلاق بر فرض اثبات دلالت بر استمرار و عمومیت ازمانیه ندارد، چون استمرار و عمومیت ازمانیه متأخر است از در مرحله و دائره دلیلی که دلالت بر اصل حکم میکند. کما اینکه در اینجا به حکم مخصص هم نمیشه رجوع کرد. چرا؟ به همین نحوی که عرض میکنم، اون مقداری که تخصیص و قطع ارتفاعش داریم زائد بر او اصل حدوثش مشکوک است برای ما. فعلاً در جایی که در نسبت به اصل حدوث تخصیص شما شک داشته باشید نمیتوانید به استصحاب رجوع کنید، پس دست ما از هر دو کوتاه میشود. تا اینجا، تا جایی که میشد، کلام مرحوم میرزا را با این سبک و سیاق به ظاهر برهانی تقریب فرمودند. خب ما در کبرویات و کبروات فرمایشات مرحوم میرزا خیلی حرف نداریم. خوب دقت کنید که اشکال در کجاست. نسبت به مسئله این که یکی چند تا مدعا دارد مرحوم میرزا، یک مدعاش این است که دلیل دال بر اصل حکم نمی شود همون دلیل دلیل بر استمرار و حکم باشد. این یک مدعاشان بود. چرا نمی شود؟ چند بار گفتیم دیگه، چون نمی شود دلیل واحد هم موضوع عرض را اثبات کند هم عرض را ثابت بکند، چون اینا در طول یک دیگرن. اول باید موضوع محقق بشود بعد عرض بر او عارض بشود. فاذن دلیل دال بر موضوع باید غیر دلیلی باشد که دال بر حکم است. ما رو این کلمه میخوایم حالا بحث کنیم. جواب این است که استمرار را چجوری معنا میکنید؟ ما رو خود کلمه استمرار حرف داریم. استمرار میگن شی مستمر است، یا این به هر حال منزل استمرار وجودی پیدا کرده است، یا فلانی استمرار دارد حیاتش و امثال داره اون حیوان هنوز زنده است. اینا یعنی چی؟ استمرار شی یعنی چی؟ این باید معنا بشود. استمرار تارتن به معنای بقا معنا می کنید. بگید شی مستمر است، یعنی همون شی باقی است. مرحوم ما شیخ رضوان الله علیه یک بیان دقیق حکمی در اینجا دارن. می فرماین اگر استمرار به معنای بقا باشد، این استمرار به معنای بقا فرع وحدت وجود است. چطور؟ شیئی که تحقق پیدا کرد اگر بنا باشد وجود آخری بعد از اون وجود اول پیدا بشود، وجود سومی بعد از وجود دوم پیدا بشود، وجود چهارمی بعد از سوم و هاکذا باشد، اینا وجودات متعدده است. اینجا تعبیر به بقا نمی کنیم، حوادث مترتبه هست. یعنی حادث اول، بعد حادث دوم، بعد حادث سوم، بعد حادث چهارم. اینجا متعدد الوجودند ولی چون متصل و پیاپی هستند تعبیر میشد به اسم. این یک جور است. اینو نمیگن بقا، چون هیچ کدومشی از این وجودات بقا ندارد. شما به منزله فرض کن هر وجودی رو به منزله عددی از اعداد در نظر بگیرید. عدد واحد غیر عدد اثنین است، ثلاثه غیر اثنین و واحد و هاکذا است. خب اون وجود دوم و وجود سوم و وجود چهارم، اینها همشان مسبوق به عدمند، نه اینکه فقط اولی مسبوق به عدم باشد. ولی چون وجود دوم و سوم و چهارم به مسامحه و به نظر سطحی عرفی پس از وجود اول آمدن، میگن اون وجود اول استمرار پیدا کرده و عرفن و الا. اینجا استمرار به این معنای مسامحی عرفی درسته، ولی استمرار به معنای بقا نیست. چرا؟ چون اولی غیر دومی است، دومی غیر سومی است، سومی غیر چهارمی و هاکذا. پس این وجودات هیچ کدوم عین دیگری نیست، اینها غیریت است. چرا؟ برای خاطر اینکه تعدد به میان آمد. اثنینیت متفرع بر غیریت است. ولا اگر شیء من جمیع الجهات مانند اولی باشد دیگه دوم نیست. اگر من جمیع الجهات مثل اول باشد این دوم نیست. تا بحث مثل میاد باید یک نوع مغایرتی به اینشان باشد، ولا مماثل نیست، چون مثلیت هم فرع بر اثنینیت است. این که حق تبارک و تعالی مثل ندارد، چون مثل متوقف است بر دومی که از سنخ اول باشد و چون وحدت او از سنخ او دوم ندارد، پس قهرن مثل هم ندارد. یعنی همون دلیل بر وحدانیت او نفی مماثلت و سایر امور می کند. خب بنابراین وحدت وجودم واضح است، متحد است با وحدت ایجاد. ناید این وجود وقتی به فاعل منتسب می شود تعبیر می کنیم به ایجاد، به قابل منتسب می شود تعبیر می کنیم به موجود. در اینجا چون بقا متوقف بر وحدت وجود است، قهرن وجود دوم و سومی دیگه در کار نیست. پس معنا ندارد که چند تا جعل باشد. جعل واحد بیشتر نیست. جعل واحد کمان که به اصل وجود میخورد، به بقا هم همون جعل واحد میخورد. اینجا تعددی نیست تا ما بگیم آقا جعل دوم لازم دارد، جعل دوم باید غیر جعل اول باشد و از این حرفا. در اینجا اصلا کلام مرحوم میرزا راه ندارد، تعدد نیست. کلام مرحوم میرزا بر این بود که استمرار عارض بر موضوع بشود و عرض قهرن متعدد می شود با موضوع. موضوع شیء آن و عارض بر او شیء آخر است. لذا قوام عرض بر تعدد است، ولی قوام بقا بر وحدت است به معنایی که عرض کردیم. چون استمرار به معنای بقا شد و بقا عبارت است از این که همون وجود اول طویل العمر باشد از اول، نه اینکه وجود اول بیاد باد وجود دوم پس از او، سوم پس از او، اینجوری نه. خب تعدد جعل که شمای میرزا در اینجا فرض کردین متوقف بر تعدد مجعول است و تعدد مجعول قهرن متوقف است بر نفی وحدت. اگر استمرار به معنای بقا شد و بقا به معنای وحدت وجود شیء شد، قهرن در اینجا نه تعدد جعل معقول است نه تعدد مجعول معقول است. پس این که در این فرض شما دنبال این باشید که استمرار را به معنای عرض بدانید که قوام عرض بر تعدد و اثنینیت است، اساسا باطل است این کلام، رأسا منتفی است این کلام. چرا؟ برای خاطر اینکه ما اصلا تعددی نداریم و امکان تعدد در این فرض وجود ندارد. پس بنابراین شما در اینجا چیزی که تعدد ندارد و نباید هم تعدد داشته باشد اگر نشد. خب استمرار به معنای بقا که متفرع بر وحدت وجود است، به وجود واحد و به دلیل واحد می شود شیء، و استمرار که به معنای بقاء اون شیء باشد، هر دو جعل بشود، چون دو چیز در حقیقت نیستند. لذا تصریح می کنند، می فرمایند تعدد منافی با بقاء است. اگر فرض دوم کردین دیگه پس بقاء ندارد. استمرار به معنای بقاء لازمه وحدت وجود هست و وحدت وجود با تعدد وجود با یکدیگر جمع نمی شود. لذا می فرمایند جای بحث تعدد میاد که عدم در اثناء این برحال وجودات واسطه بشود، ولی اینکه متصلن باشند، ولی باید بگیم اولی از بین رفت وجود دوم، وجود دوم از بین رفت وجود سوم، وجود سوم از بین رفت وجود چهارم و هاکذا. لذا حادث دوم می شود امر جدید، لذا اسمش حادث میگذاریم. نمیگیم این بقای اولی است، بقای اولی نیست. مثل وجودات ما در عالم تکوین این طوره، ما چون مستمرن فیض وجود به ایمان میرسد، خیال میکنیم هم وجود قبلیم. نه آقا، هیچ چیزی از موجودات عالم وجود کهنه نیست و بقای اونها نیست، چون فرضش بر چی آقا است؟ بر به اسم وحدت. و حال این که ما دائما مستفیضیم به فیض جدید، اگر دائما مستفیض به فیض جدیدیم دائما حادثیم و همیشه مسبوق به عدمیم. اون آن قبلش هم معدوم است، بعدش هم معدومه. یک به هر حال عدمی که هم عدم قبل دارد هم عدم بعدم دارد. مستمری می نماید، چون نمایش استمرار هست خیال میکنیم این همون آدم کهنه آدم است. نه، هیچ کس کهنه نیست، همه تازه و جدیدند. فلذا بحث تأخر استمرار از ذات مستمر در استمرار به معنای بقا هیچ معنا ندارد و هیچ جایگاهی در حقیقت ندارد. و حالا شما بیاین از این رجزا بخوانید که آقا استمرار بعد از اصل وجود است و فلان، میگیم اینا همه اشعاری است که در جای دیگه باید خوانده بشود، اینجا جای این حرفا نیست. بقا و حدوث، این عبارت مرحوم آقای خویی رضوان الله دارن و بعقیده بنده شاید از همینجا گرفته باشن کلام را، که گفتن استمرار عنوانی است برای شی. بقا و حدوث دو عنوانند برای موجود واحد. یک موجود واحد تعبیر بقا به معنای استمرار، به معنای بقا به معنای استمرار، یعنی یا استمرار به معنای بقا، که ما این که میتوانیم بگیم که حادث، هر دوش قابلیت لحاظ را دارد. دو عنوان انتزاعی است، از این که موجود وجود بقا پیدا کرد انتزاع میکنید استمرار را، از این که بقا پیدا نکرد انتزاع میکنید عنوان حدوث را. پس دیگه بحث این که به اصطلاح اینها دو دلیل میخوان و دو تا وجود هستند و یکی جوهر است و دیگری عرض و از این حرفا، اینا اصلا اینجا جا ندارد. پس بنابراین اینا دو عنوان انتزاعی هستند، به این اعتبار که اون وجودی که مسبوق به عدم است تعبیر میکنیم از او به حادث، اون موجودی که مسبوق به عدم نیست از او تعبیر میکنیم به باقی. این بقا، البته این توجه داشته، این بقا در ممکن معقول هست، یعنی میسازد که ممکن هم باقی به این معنا باشد، البته تا یک حد خاصی. حالا تأخر، اگر شیء عنوان متأخر داشته باشد، تأخر عنوان غیر از تأخر عرض هست. تأخر عرض مستدعی این است که داله بر او باید شیء آخری باشد، ولی تأخر عناوین انتزاعیه مستدعی این که داله بر اونها یک امر آخری و مستقلی باشد نخواهند بود. این تفاوت هم در باب عناوین انتزاعیه و اعراض وجود دارد، که در اعراض که متأخرن باید دلیل داله بر آنها مستقل از دلیل داله بر خود موضوع باشد، ولی در عناوین انتزاعیه دلیل داله بر این عناوین لازم نیست که دلیل غیر دلیل داله بر منشأ انتزاع باشد. نمیشود دلیل واحد باشد ولی اصل منشأ انتزاع رو اون دلیل دلالت میکند، بعدا شما از این دلیل، از این منشأ انتزاع، انتزاع عنوان حادث یا باقی را انتزاع میکنید. این کار شما هست. ممکن است این عنوان انتزاعی را هرگز شما به کار نبرید. اینکه عنوان انتزاعی تأخر دارد، تأخر رتبی دارد، تأخر وجودی ندارد، چون وجودن دوتا وجود نیست که تا شما بگید آقا این وجود پس از او آمده است. عنوان انتزاعی امر اعتباری است، هر وقت شما انتزاع کردین کفایت میکند اصل وجود منشأ انتزاع. بلکه بالاتر، تأخر عنوان حدوث مستدعی جعل آخر نیست، بالاتر محال است که اختزای این معنا را داشته باشد. وجه محالیت را نفرمودن، وجهش اینه که مستلزم خلف است. شما از یک طرف میگویید که این آقا عنوان انتزایی است، خب عنوان انتزایی بسته به همون منشأ انتزایش است. اگر بگید این دلیل آخری میخواد، پس این عنوان انتزایی نشود، این یک امر مستقل آخری شد، اینه که مستلزم خلف میشود. عنوان بقا مثل عنوان حدوث میماند، اینم یک عنوان انتزایی است، متأخر از منشأ انتزایش است، تأخرا رتبیا، و نیازی به جعل آخری ندارد. لذا جعل عناوین انتزائیه به جعل منشأ انتزائشان هست. ذات سقف فوق این سطح هست، خب اما فوقیت عنوان انتزائی است. شما برای عنوان انتزائی هم باید یک منشأ داشته، منشأش کفایت میکنه. جعل منشأ چه تکوینن چه اعتبارن، کفانا برای انتزای عنوان فوقیت. عناوین انتزائیه احتیاج به جعل آخری وراء جعل منشأ انتزاع ندارن. ادامه دارد که انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.